ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. شامگاه چهارشنبه ششم اسفند 1393 25 فوریه سال 2015 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام و عصر بخیر همراهان رادیو فردا، امیدوارم که تاکنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. سخنگوی دولت ایران میگوید مقید هستیم تا 11 فروردین پایان ماه مارس مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برسانیم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت ایران با اشاره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات دو جانبه اخیر با آمریکا در ژنو گفت می‌خواهیم تا 11 فروردین مذاکرات نه فقط در سطح توافقات کلی بلکه در جزئیات نیز به نتیجه برسد. او در این حال گفت برای این کار باید تغییر رویه‌هایی انجام شود. بر مبنای مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی، دو طرف باید تا پایان ماه مارس 11 فروردین به یک توافق سیاسی دستیابند و نهایتاً تا 10 تیر ماه توافق جامع هسته‌ای حاصل شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گزارش‌های منتشر شده درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. روز سه‌شنبه شورای ملی مقاومت از نهادهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار تصاویر و نقشه‌هایی از وجود یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی تهران به نام لویزان 3 خبر داده بود که به گفته معاون این شورا از سال 2008 میلادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه با سانتریفیوژهای پیشرفته در آن انجام می‌شود. روز چهارشنبه نمایندگی ایران در سازمان ملل این گزارش‌ها را که در روزنامه واشنگتن پست هم منتشر شده تکذیب کرد و گفت جعلی بودن ادعاهای قبلی این گروه پیشتر هم ثابت شده است. مشاور امنیت ملی آمریکا با انتقاد از حضور هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا گفت این سفر و سخنرانی آقای نتانیاهو برای روابط تل آویو واشنگتن مخرب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس در یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های مقامات بلندپایه کاخ سفید علیه سفر نخست وزیر اسرائیل و سخنرانی او در کنگره با اشاره به انجام این سخنرانی 2 هفته قبل از برگزاری انتخابات در اسرائیل گفت اکنون در روابط هر دو طرف میزانی از جبهه‌گیری سیاسی تزریق شده است. خانم رایس این اتفاق را برای روابط آمریکا و اسرائیل ناخوشایند و غیر سازنده خواند. نخست وزیر اسرائیل قرار است 3 مارس 12 اسفند در کنگره آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. ارتش اوکراین میگوید نقض توافق آتش‌بس از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد، اما میزان آن در روزهای اخیر کاهش یافته است. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین روز چهارشنبه با بیان اینکه برای نخستین بار از زمان توافق آتش‌بس طی 24 ساعت گذشته سربازی کشته نشده گفت جدایی طلبان سه‌شنبه شب به روستای پوپاسنا حمله و همچنین تلاش کردند موقعیت نیروهای ارتش اوکراین را در مناطق نزدیک به ماریوپول تضعیف کنند. ارتش اوکراین پیشتر گفته بود تا زمانی که حملات شورشیان متوقف نشود نیروهایش را از مناطق درگیری خارج نخواهد کرد. جدایی طلبان روز سه‌شنبه گفته بودند که کار خارج کردن نیروهایشان را آغاز کردند. با این همه این خبر از سوی ارتش اوکراین تایید نشده است. و سازمان بهداشت جهانی میگوید واکسیناسیون سرخک باید فوراً در سراسر اروپا و آسیای مرکزی تشدید شود. زوزانا یاکاب مدیر اروپای این سازمان وابسته به سازمان ملل روز چهارشنبه گفت از ابتدای سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 22 هزار مورد ابتلای شدید به سرخک ثبت شده که به گفته او شوکه کننده است. بیشترین موارد ابتلا در کشورهای قرقیزستان 7477 مورد، بوسنی و هرزگوین 5340 مورد و روسیه 3247 مورد ثبت شده است. همزمان 1674 مورد ابتلا در ایتالیا و 583 مورد در آلمان هم گزارش شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم بابک غفوری آذر میشنیدید. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این مجله درباره این موضوع خواهید شنید. رزمایش نظامی در خلیج پارس و این بار با ماکتی از یک ناو آمریکایی.
پیش فرضشون که اینه که این ناو هیچ کاری نمیتونه بکنه و به راحتی ما میتونیم اینو غرق بکنیم، به این صورت نیست که عنوان میکنن. این کار بیش از این که فایده نظامی داشته باشه، فایده تبلیغاتی و سیاسی داره.
گنجانده شدن حقوق کودکان در ایران در کتاب‌های درسی.
ما نیاز به قوانین خیلی محکمی داریم که همونجوری که در کنوانسیون جهانی حقوق کودک هم اشاره شده بتونن از حقوق کودکان دفاع بکنن.
در کنار این موضوع، به نامه انتقادی برخی نمایندگان مجلس به حسن روحانی و واکنش او به این موضوع و همچنین ارزیابی سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در سال گذشته نیز خواهید شنید. برای اینکه شنونده همه اینها باشید، دعوت میکنم تا 7:45 دقیقه شامگاه در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. سپاه پاسداران از صبح امروز چهارشنبه نهمین رزمایش سالانه خود را با نام پیامبر اعظم نو در تنگه هرمز و خلیج فارس آغاز کرد. در آغاز این مانور نیروهای سپاه ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی را با صدها موشک منهدم کردند. در این باره همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا ابتدا از او در مورد ویژگی‌های این مانور نظامی پرسیده است. حسین آریان:
از نظر نظامی این یک مانور کلاسیک است که سپاه داره انجام میده و هر ساله هم همین مانور رو تحت عنوان پیامبر اعظم برپا میکنه. در این مانور در واقع داره سپاه انواع و اقسام موشک هایی رو که در اختیار داره به اضافه قایق ها، ناوچه ها و پهباد ها رو داره امتحان میکنه که هدف اصلی در واقع از نظر نظامی بالا بردن توان نظامی پرسنل سپاه و همینطور واحدهایی هست که در اختیار داره و شامل آزمایش موشک هاست، شامل مین ریزی هست، به اضافه مرحله بعدی که هنوز به نظر نمیرسه که شروع کرده باشند، استفاده از موشک های ساحل به دریاست در منطقه حساس تنگه هرمز.
اما آیه آریان، یکی از مواردی که با تبلیغات بسیار گسترده داره مطرح میشه حمله به ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی در ابعاد واقعی هست که اینطوری که خبرگزاری فارس گزارش داده، در این مانور با صدها راکت و دهها فربند موشک از جمله موشک های کروز و بالستیک اون رو هدف قرار دادن و منهدم کردن. آیا حمله به ماکت یک ناو هواپیمابر از موارد معمول در مانورهای بزرگ ارتش‌های جهانه؟
معمولاً به این صورت نیست، ولی کاری رو که سپاه داره میکنه در واقع میخواد یک پیام سیاسی بده به آمریکایی‌ها که ما میتونیم ناوهای هواپیمابر شما رو غرق کنیم و در یک مورد حتی فرمانده نیروی دریایی سپاه دریادار فدوی گفت که ما یک ناو آمریکایی رو در عرض 50 ثانیه میتونیم غرق کنیم. ولی نکته مهم اینی که ماکت ناو رو به صورت یک سیگل ثابت گذاشتن اونجا، اگر این کار رو به صورت واقعی نگاه بکنیم به این صورت نیست. هر ناو هواپیما بر چندین ناو سطحی دیگر و حتی زیر سطحی داره که از اون حفاظت میکنند و یک ناو هواپیما بر از قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای از نظر هوایی برخورداره و میتونه خودش و ناوهای اطراف ازش دفاع بکنن. ولی اینها پیش فرضشون که اینه که این ناو هیچ کاری نمیتونه بکنه و به راحتی ما میتونیم اینا غرق بکنیم، به این صورت نیست که عنوان میکنن. این کار بیش از این که فایده نظامی داشته باشه فایده تبلیغاتی و سیاسی داره، ولی برای مصرف داخلی است. برای اینکه در خارج این برداشت به این پیشفرض‌ها رو قبول ندارن و درست هم نیست.
و آیا آریان چطور ممکنه که سپاه پاسداران این همه هزینه رو فقط برای مصرف داخلی انجام بده؟
عمدتاً در واقع این پیام سیاسی است که ما میتونیم از تنگه هرمز به طور تام و تمام دفاع بکنیم، و پیام سیاسی دیگر که ما ناوهای آمریکایی رو غرق میکنیم که در تحت شرایط فعلی در حالی که داره یک گشایش سیاسی در راستای مسئله هسته‌ای بین ایران و آمریکا و دیگر کشورها پیدا میشه جای تعجب داره، و در این حال دارن یه پیام دیگری به کشورهای جنوب خلیج فارس میدن. در این حالی که میگن ما داریم این کارها رو انجام میدیم فقط برای آمریکا و از بین بردن نیروی دریایی آمریکاست، به این کشورها در واقع میخوان قوت قلب بدن که ما با شما هستیم، ولی کشورهای جنوب خلیج فارس این رو باور ندارند و به همین جهت میلیاردها دلار دارن هزینه صرف میکنن که توان نظامی خودشون رو بیش از پیش بالا ببرن و به هیچ وجه مایل نیستند که آمریکا منطقه خلیج فارس را ترک بکنه، و آمریکا هم چنین نظری در کوتاه مدت نداره.
حسین آریان در بریتانیا به پرسش‌های همکارم رویا کرمی مجد پاسخ می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفت و یازده دقیقه است همراه مجله شامگاهی هستید. سازمان عفو بین الملل گزارش ارزیابیش از وضعیت حقوق بشر در سال 2014 میلادی سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش موقعیت بشر در سال میلادی که پشت سر گذاشتیم را در بسیاری از نقاط جهان دهشتبار توصیف کرده است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش سال 2014 را سالی دهشتناک برای مدافعان حقوق بشر و همه ی انسان‌های توصیف کرده که در مناطق جنگی جهان گرفتار آمدند. دبیر کل عفو بین الملل در این گزارش دولت‌ها را متهم کرده که تنها در حرف از ضرورت حفاظت از غیر نظامیان سخن گفتند، اما در عمل هیچ کاری نتوانستند برای آن کسانی بکنند که نیازی مبرم به حمایت آنها داشته و دارند. به گفته این گزارش حقوق بین الملل بشر دوستانه از این شفافتر نمیتوانست باشد که غیر نظامیان هرگز نباید تحت تهاجم قرار بگیرند، اما همچنان این غیر نظامیانند که بیشترین آسیبها را از جنگ میبینند. گزارش عفو بین الملل سپس عنوان کرده در حالی که سال گذشته 20مین سالگرد نسل کشی رواندا بود، سیاستمداران به دفعات قوانین حفاظت از غیر نظامیان را زیر پا گذاشتند یا چشم بر نقض شدید این قوانین بستند. در گزارش عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر ناکامیش در حل بحران سوریه انتقاد کرده است. بحرانی که بر اساس این گزارش در میانه آن بیش از 200,000 نفر در 4 سال گذشته بیش از هر چیز به خاطر حملات نیروهای حکومتی کشته شدند و حدود 4,000,000 تن به کشورهای دیگر پناه بردند. عفو بین الملل سپس به کشانده شدن دامنه جنگ سوریه به کشور همسایه آن عراق اشاره می‌کند، جایی که گروه حکومت اسلامی که پیش از آن در سوریه دست به جنایت جنگی زده بود به پاکسازی قومی، آدم ربایی و اعدام غیر نظامیان در مقیاس وسیع اقدام می‌کند. از سوی شبه نظامیان شیعه عراق نیز تعداد کثیری از غیر نظامیان سنی مذهب را ربوده و به قتل رساندند که این مسئله به گفته عفو بین الملل با سکوت حکومت عراق مواجه بوده است. این گزارش همچنین به جنگ غزه نیز می‌پردازد و می‌گوید که نیروهای اسرائیلی حدود 2000 فلسطینی را کشتند که باز هم دست کم 1500 تن از آنها غیر نظامی بودند، امری که به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر مصداق جنایت جنگی اسرائیل است. عفو بین‌الملل در گزارش سالانش با اشاره به جنگ داخلی نیجریه و ربودن 276 دختر بچه مدرسه آن را نمونه دیگری از جنایات جنگی بیشماری شمرده که بوکو حرام مرتکب شده است. سازمان عفو بین‌الملل در این حال حکومت نیجریه را هم به انجام جنایت‌های دهشتناک علیه کسانی متهم می‌کند که ظن آن می‌رفته عضو بوکو حرام باشند یا از آن حمایت کنند. جنایاتی چون کشتار و دفن دست جمعی آنها که برخی از مستندات این موارد را عفو بین‌الملل در قالب ویدیو در اختیار دارد. مرگ بیش از 5000 تن در جریان نزاع‌های قومی در جمهوری آفریقای مرکزی، کشتار 10000 تن در جنگ نیروهای حکومت سودان جنوبی و اپوزیسیون از جمله موارد دیگری است که گزارش سالانه عفو بین‌الملل به آن می‌پردازد.
حضور شمکارم مهداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. اما یک روز پس از نامه انتقادی نمایندگان مجلس، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که دولت او به منتقدان احترام میگذارد اما تخریبگران جای ندارند و به گفته آقای روحانی خانه کهنه خود را ویران میکنند. روز دوشنبه نامه منتسب به نمایندگان مجلس در برخی رسانه‌ها در ایران منتشر شد که بر اساس اون نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند که به جای به گفته اونها پرداختن به مسائل حاشیه‌ای یا توهین و تحقیر منتقدین به حل مشکلات متعدد اقتصادی و فرهنگی مردم ایران بپردازد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس ابتدا در مورد جزئیات نامه نمایندگان مجلس پرسیده است. احسان مهرابی:
خبرگزاری فارس و برخی دیگر از خبرگزاری‌های اصولگرا خبر داده بودند که 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به آقای روحانی از ادبیات ایشون در قبال منتقدان انتقاد کردند و مسائلی مانند نسبت دادن کم سواد، بی‌شناسنامه، بزدل، تازه به دوران رسیده ها و ادبیاتی که به گفته اونها آقای روحانی در مقابل منتقدان خودشون به کار برده ادبیات نادرستی برای مقام ریاست جمهوری دونسته بودن و از آقای روحانی خواسته بودن که به گفته اونها به جای این ادبیات به مشکلات اصلی مردم و مشکلات متعدد اقتصادی و فرهنگی مردم بپردازن. البته روزنامه دولتی ایران در تعداد امضاهای این نامه تشکیک کرده در گفتگویی که با برخی از نمایندگان مجلس داشته و به هر حال اون را یک سناریوی جدید تندروها علیه دولت آقای روحانی دونسته.
و آقای مهرابی، حسن روحانی در سخنرانی خودش در قم گفته که همواره به منتقدان احترام میذاره اما تخریبگران جایی ندارن. اون همینطور با ارائه آمارهایی از عملکرد دولت خودش خطاب به منتقدان گفته که باید منصفانه قضاوت کرد. بیایید آمار سال 93 رو با سالهای قبل از اون مقایسه کنیم. آیا میشه این سخنان رو به نوعی پاسخ به نامه‌ای که دیروز منتشر شد بدونیم؟
به هر حال بی ارتباط نیست صحبت‌های آقای روحانی با این نامه و همچنین اتفاقاتی که به هر حال در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده، صحبت‌هایی که وزیر اطلاعات داشتن در مورد برخی از بولتن‌ها و یا صحبت‌هایی که وزیر ارشاد داشتن در مورد برخی از بولتن‌ها و طبیعتاً این بولتن‌ها یا این خبرهایی که از سوی مخالفان دولت آقای روحانی به نوعی برای مراجع تقلید هم برده میشه و گاهی اونها اظهار نظرهایی را علیه دولت میکنن، از جمله موضوع تکانی زنان، طبیعتاً بی‌مناسبت نیست این صحبت‌های آقای روحانی.
و آقای مهرابی، به نظر میرسه که در این مقطع زمانی و پس از حمله‌هایی که به گفته شما مراجع به دولت داشتن و همینطور مذاکرات هسته‌ای پیش روز، سفر حسن روحانی به قم سفر مهمی به حساب میاد.
به هر حال شهر قم و مراجع تقلید همواره نقش مهمی در سیاست ایران داشتن، خصوصاً به هر حال در تهییج احساسات مردمی و در تهییج عواطف مردم. به هر حال برنامه‌های فرهنگی دولت آقای روحانی هم تا حدودی مورد اعتراض منتقدان بوده و طبیعتاً برخی از این اعتراض‌ها از حوزه‌های علمیه نشأت گرفته، همونطور که در ماه‌های گذشته شاهد اعتراض به موضوع نوار تکانی زنان بودیم که البته برخی از منتقدان دولت آقای روحانی مانند آقای سفار هرندی یا آقای آقا تهرانی هم اعلام کردن که این نوار تکانی نبوده. به هر حال همونطور که آقای روحانی هم در صحبتاشون گفتن، دیدگاه مطلوب ایشون درباره حوزه دیدگاه مطلوب یک حوزه مستقل هست، نه حوزه‌ای که به نوعی بخواد تحت تاثیر فشارهایی که بهش میاد و یا اطلاعات یا اخباری که بهش میرسه بخواد در موضوعات سیاسی علیه دولت و به نوعی علیه رأی مردم اقدام بکنه.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. یادآوری می‌کنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20442211212 و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
19:19 دقیقه هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه محی‌الدین محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی از گنجانده شدن حقوق کودک و نوجوان در کتاب‌های درسی خبر داده. آقای محمدیان با عنوان اینکه در ایران حقوق دانش آموزی به طور مستقل وجود نداره، گفته که قوانین مربوط به حقوق کودکان و نوجوان که در قانون اساسی اومده در کتاب‌های درسی پایه سوم و چهارم و هفتم وارد شده است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزشی در گفتگویی با شیرین فامیلی به رادیو فردا میگه در قانون اساسی ایران در موارد خیلی کمی به طور مستقیم به حقوق کودک پرداخته شده است. سعید پیوندی:
از بین اصولی که به نوعی مربوط میشن به مسائل کودکان، یکی اصل 30 در مورد تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه است، اصل 20 حمایت حقوقی از همه هست از جمله از کودکان، اصل 15 در مورد تدریس زبان مادری برای کودکان هست، و در حقیقت میشه گفتش که اصول دیگر مثلا مثل اصل 34 در مورد شوراها، یا اصل 20 در مورد برابری حقوقی زن و مرد، یا اصل 19 در مورد برابری حقوقی همه افراد، اینها میتونن به نوعی به کودکان هم مربوط بشن، ولی در این مواد هیچ صراحتی در مورد کودکان وجود نداره. بنابراین میشه گفتش که قانون اساسی ایران در مورد دفاع از حقوق کودکان بسیار قانون در واقع ناقص و نارسایی است و صراحتی که لازمه درش وجود نداره.
اما آقای پیوندی، در کنوانسیون حقوق کودک ایران هم به اون پیوسته به طور مشخص حق و حقوق کودک تصریح شده. آیا به عنوان مثال میشه بخش‌هایی از این کنوانسیون در کتاب‌های درسی گنجانده بشه؟
این سوال خیلی مهمه، برای اینکه همونجوری گفتیم کنوانسیون جهانی حقوق کودک که در سال 1990 در سازمان ملل تصویب شد، ایران هم یکی از 193 کشوریه که بهش پیوسته. اما در این کنوانسیون که کاملترین متن حقوقیه که در دفاع از حقوق کودکان در جهان وجود داره، موارد متعددی وجود داره که با قوانین جاری ایران و از جمله با قوانین موجود در حوزه قضایی یا در بقیه موارد در تناقض آشکار قرار میگیره. مثلا سن حداقل ازدواج، مسئله کار کودکان، مسئله تنبیه بدنی به طور کلی، اعدام کودکان زیر 18 سال، کودک آزاری یا مسئله استفاده نظامی از کودکان، مواردی که به صراحت در کنوانسیون جهانی حقوق کودک دولت‌ها و جوامع مختلف منع شدن ازش، برشون خواسته شده که دست به چنین کارهایی نزنن، ولی قوانین ایران در تناقض آشکار هستند با چنین مواردی. و برای همینم با اینکه ایران امضا کرده این کنوانسیون، ولی گام‌های عملی برای اجراش در ایران متأسفانه برداشته نشده.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی به نبود حقوق دانش آموزی مستقل در ایران اشاره کرده، ولی گفته که اون بخش از حقوق کودکان و نوجوانان که در قانون اساسی اومده وارد کتاب‌های درسی شده. آیا این کمکی به کودکان می‌کنه که با حقوق خودشون از جمله مسئله تنبیه بدنی و راه‌های جلوگیری از اون آشنا بشن؟
اشاره‌ای که ایشون دارن در مورد این خلأ قانونی و این نبودن یک قانون جامعی که دفاع بخواد بکنه از کودکان، با وجود اینکه ایران پیوسته به اون کنوانسیون بین‌المللی، واقعاً اشاره خیلی مهمه. و ورود این بحث به کتاب‌های درسی و به حوزه آموزش به نظر من امر مثبتیه، ولی ما نیاز به قوانین خیلی محکمی داریم که همونجوری که در کنوانسیون جهانی حقوق کودک هم اشاره شده بتونن از حقوق کودکان دفاع بکنن. به همین مثال تنبیه بدنی رو بگیریم، خب آگاه کردن دانش آموزا به اینکه چنین کار غیر قانونی میتونه خب خیلی تاثیر مثبتی بذاره در فضای مدارس و بازدارنده باشه برای معلمین یا مسئولانی که هنوز تنبیه بدنی میکنند. تا سال 1381 اشکال مختلف کودک‌آزاری از جرایم خصوصی بودن، یعنی فقط شاکی خصوصی میتونست دادگاه ها رو فعال بکنه در زمینه کسانی که کودکان اذیت کرده بودن، ولی از سال 1381 این به یک جرم عمومی تبدیل شد، یعنی دادستان هم میتونه اعلام جرم بکنه علیه کسی که کودک رو تنبیه میکنه یا هر شکلی از کودک‌آزاری در مدرسه یا بیرون از مدرسه اجرا میکنه. بنابراین ما یه سری از قوانین داریم که میتونن در این کتاب ها مطرح بشن و از زمینه بشن برای بحث در جامعه و شاید به وجود اومدن یک وجدان جدید یا هوشیاری جدیدی که به اون سمت بریم که یه روزی یک منشور حقوق کودکی داشته باشیم که به معنی واقعی از حقوق کودکان ایران دفاع.
سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزشی، به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌دهد. تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن‌های مثل وایبر و واتساپ استفاده می‌کنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام‌ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
و در این ایستگاه پایانی بخش اول مجله شامگاهی یک خبری از دنیای هنر بشنوید. 300 کلمه آلمانی نام یک فیلم طنزآمیز و کمدی است که این روزها در سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی در حال نمایشه. این فیلم روایتگر ماجراهای خنده‌داری پیرامون ازدواج‌های از راه دوره و در اون سه هنرپیشه ایرانی تبار آلمانی هم بازی کردند. درباره این فیلم بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بر پایه قوانین جاری آلمان، خارجی‌های ساکن این کشور که دارای اجازه اقامت و کارند، اگر مایل باشند همسران خود را از کشورشان و یا دیگر کشورها وارد آلمان کنند، آنها باید در کشور مبدأ تا حدودی زبان آلمانی فراگیرند. این بند قانونی انگیزه‌ای به دست یک کارگردان ترک تبار آلمانی به نام زولی آلاداگ داده تا نگاهی طنزآمیز به این گونه ازدواج‌ها بیندازد که اصطلاحاً به ازدواج‌های پستی هم معروف است. در فیلم 300 کلمه آلمانی، محمدعلی بهبودی، پگاه فریدونی و نوید اخوان سه هنرپیشه حرفه‌ای سینما و تئاتر آلمان هم بازی کردند. پگاه فریدونی در این فیلم سینمایی در نقش یک دختر دانشجوی ترک به نام لاله ظاهر شده که به شماری از نوعروسان پستی که از ترکیه به طور قاچاق وارد آلمان شده و حتی یک کلمه آلمانی هم نمی دانند آموزش زبان می دهد. محمدعلی بهبودی، دیگر بازیگر فیلم 300 کلمه آلمانی، در گفتگو با رادیو فردا درباره پایه و اساس این فیلم و نقش خود اینطور گفته.
داستان این فیلم 300 کلمه آلمانی بر مبنای یک قانونی که در آلمان برای خارجی ها وجود داره هست و این قانون میگه که خارجی هایی که در آلمان زندگی میکنن اگر بخوان همسرشون رو به آلمان بیارن و این همسرشون غیر آلمانی باشه، حالا چه از کشور خودشون یا از کشور دیگه، اون همسران اونها باید در اون کشور مبدأ یک امتحان زبان بدن که در اون امتحان مشخص بشه اینا حداقل 300 کلمه آلمانی میتونن بنویسن و صحبت کنن و 600 کلمه آلمانی بفهمن. در داستان این فیلم موضوع مسئله ترک ها هست و پیش نماز یک مسجد ترک ها در آلمان سعی میکنه از ترکیه برای جوانهای ترک در آلمان عروس از ترکیه بیاره که این عروس ها باید در اونجا طبیعتاً این امتحان رو بدن، ولی از اونجایی که این مسئله مشکل هستش سعی میکنه با پرداخت رشوه در کشور مبدأ بدون این امتحان اینا وارد آلمان بشن، که در این میون رئیس اداره خارجی های اون شهر متوجه میشه که این عروس ها بدون دادن اون امتحان و بدون اینکه آلمانی بلد باشن وارد آلمان خواهند شد. از این لحظه یک جدلی بین امام جماعت این مسجد و رئیس اداره خارجی ها شروع میشه که در واقع تب و تاب این فیلم به این جدل و مبارزه بین این دو بستگی داره و من هم نقش پدر یکی از این دامادها رو بازی میکنم.
Ihr Deutsch sprechen?
Wir sind 300 Worte Deutsch sprechen.
Mein Name ist Männer. Männer sind das so viel
آقای بهبودی، آیا نمایش این فیلم در آلمان با مخالفت شهروندان ترکیه روبرو نشده؟
نه، نقدهایی هم که روزنامه ها نوشتن خیلی خوب بوده. همونطوری که الان در آلمان شاهد تظاهرات حرکت پگیدا هستیم، کسانی که ظاهرا از اسلامی شدن آلمان میترسند، حضور یک همچی فیلمی در این لحظه خیلی مهمه، به خاطر اینکه تمام پیشداوری هایی رو که ترک ها نسبت به آلمانی ها دارن یا برعکس آلمانی ها راجب ترک ها دارن به شکل خیلی زیبا و کمدی در اینجا عرضه میکنه و بیان میکنه.
در فیلم سینمایی 300 کلمه آلمانی که این روزها در حال نمایش است، علاوه بر سه بازیگر ایرانی تبار آن، محمدعلی بهبودی، پگاه فریدونی و نوید اخوان، علی صمدی کارگردان سینما در آلمان هم در نگارش داستان و سناریوی این فیلم کمدی دست داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان بخش اول مجله شامگاهی. دعوت میکنم همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه چهارشنبه ششم اسفند ماه 1393 سپاسگزاریم اگر که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز مروری دوباره میکنیم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. سخنگوی دولت ایران میگوید مقید هستیم تا 11 فروردین پایان ماه مارس مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برسانیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات دو جانبه اخیر با آمریکا در ژنو گفت می‌خواهیم تا 11 فروردین مذاکرات نه فقط در سطح توافقات بلکه در جزئیات نیز به نتیجه برسد. او در این حال گفت برای این کار باید تغییر رویه‌هایی انجام شود. بر مبنای مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی دو طرف باید تا پایان ماه مارس 11 فروردین ماه به یک توافق سیاسی دست یابند و نهایتاً تا 10 تیر ماه توافق جامع هسته‌ای حاصل شود. خبر دیگر این که نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های منتشر شده درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. روز سه‌شنبه شورای ملی مقاومت، یکی از نهادهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، با انتشار تصاویر و نقشه‌هایی از وجود یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی تهران به نام لویزان 3 خبر داده بود که به گفته معاون این شورا از سال 2008 میلادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه با سانتریفیوژهای پیشرفته در آنجا انجام می‌شود. روز چهارشنبه نمایندگی ایران در سازمان ملل این گزارش‌ها را که در روزنامه واشنگتن پست هم منتشر شده تکذیب کرد و گفت جعلی بودن ادعاهای قبلی این گروه پیشتر هم ثابت شده است. مشاور امنیت ملی آمریکا با انتقاد از حضور هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا گفت این سفر و سخنرانی آقای نتانیاهو برای روابط تل آویو واشنگتن مخرب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس در یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های مقامات بلندپایه کاخ سفید علیه سفر نخست وزیر اسرائیل و سخنرانی او در کنگره با اشاره به انجام گرفتن این سخنرانی دو هفته قبل از برگزاری انتخابات در اسرائیل گفت اکنون در روابط هر دو طرف میزانی از جبهه‌گیری سیاسی تزریق شده است. خانم رایس این اتفاق را برای روابط آمریکا و اسرائیل ناخوشایند و غیر سازنده خواند. نخست وزیر اسرائیل قرار است 3 مارس، 12 اسفند ماه در کنگره آمریکا علیه برنامه هسته ایران سخنرانی کند. ارتش اوکراین میگوید نقض توافق آتش‌بس از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد، اما میزان آن در روزهای اخیر کاهش یافته است. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین روز چهارشنبه با بیان اینکه برای نخستین بار از زمان توافق آتش‌بس طی 24 ساعت گذشته سربازی کشته نشده است، گفت جدایی طلبان سه‌شنبه شب به روستای پوپاسنا حمله و همچنین تلاش کردند موفقیت نیروهای ارتش اوکراین را در مناطق نزدیک به ماریوپول تضعیف کنند. ارتش اوکراین پیشتر گفته بود تا زمانی که حملات شورشیان متوقف نشود، نیروهایش را از مناطق درگیری خارج نخواهد کرد. جدای طلبان روز سه‌شنبه گفته بودند که کار خارج کردن نیروهایشان را آغاز کردند. با این حال این خبر از سوی ارتش اوکراین تایید نشده است. اما سازمان بهداشت جهانی میگوید واکسیناسیون سرخک باید فوراً در سراسر اروپا و آسیای مرکزی تشدید شود. زوزانا یاکاب، مدیر اروپای این سازمان وابسته به سازمان ملل، روز چهارشنبه گفت از ابتدای سال 2014 تا کنون بیش از 22 هزار مورد ابتلای شدید به سرخک ثبت شده که به گفته او شوکه کننده است. بیشترین موارد ابتلا در کشورهای قرقیزستان، بوسنی و هرزگوین و روسیه ثبت شده است. همزمان 1674 مورد ابتلا در ایتالیا و 583 مورد در آلمان هم گزارش شده است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو از همکارم کیوان حسینی شنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما، البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. دعوت میکنم که در 10 دقیقه پیش رو همراه همکارم آرش حسنیا باشید و شماره دیگر از برنامه اقتصادی نماگر. من هانا کاویانی هستم و شب چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون به مناسبت یک سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سرنوشت این سیاست‌ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. استفاده از این ترکیب واژگان به میانه های سال 1389 باز می‌گردد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به بهانه تحریم های اقتصادی علیه ایران که اندک اندک افزایش می‌یافتند، از این واژگان استفاده کرد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه.
او چند باری دیگر نیز از این ترکیب واژگانی استفاده کرده، اما 3 سال پس از نخستین استفاده از مفهوم اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 92، این بار رهبر جمهوری اسلامی ایران با ابلاغیه‌ای 24 بندی آن ترکیب واژگانی را به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبدیل کرد. سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن کار کارشناسی صورت گرفته بود و این بار به خواست بالاترین مقام ایران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید بیدرنگ و با زمانبندی اجرایی می‌شدند. ابلاغ این سیاست‌ها به دلیل نامگذاری آن و همچنین به دلیل آنکه در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رنگ و روی اجرایی به خود گرفته بود، با بدفهمی‌های همراه شد. این برداشت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران است، از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یکی از نماز جمعه‌های تهران.
اقتصاد مقاومتیه و این کار میشه. یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی‌ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی‌هایی باشه، ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو بعد غذا بخوریم، چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه بعد غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل را دارن.
اما وقتی از سیاست های اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم، دقیقا از چه سخن میگوییم؟ آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی های اخیر خود از مفهوم و منظور خود درباره اقتصاد مقاومتی این گونه رمزگشایی کرده است.
اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است. تحریم باشد هم لازمه، تحریم نباشد هم لازمه. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم، ترتیب بدیم که تکانه‌های جهانی در او اثر نگذاره. یک روز عزا نگیریم که نفت از 100 دلار رسید به 45 دلار.
مراجعه به متن و بررسی خطوط سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد در این سیاست‌ها بیش از آن که به محدود کردن اقتصاد ایران توجه شده باشد، به پیوند با اقتصاد جهانی و کاهش سهم نفت در کل اقتصاد ایران و همچنین کوچکسازی دولت توجه شده است. فهم غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع سهم نفت در اقتصاد ایران درگیر است.
الان می‌بینید قیمت ارز دچار نوسان شده در اثر یک مسئله خارجی، چیز دیگری نیست. قیمت نفت کاهش پیدا کرده و بازار بین المللی نفت بر روی اقتصاد ما اثر خودش گذاشته. ما باید کاری کنیم که اقتصاد خودمون رو از چنین شوک‌هایی خارج کنیم و بیمه کنیم. و اقتصاد مقاومتی معناش همینه.
در هفته جاری در میان سخنرانی‌های سخنرانان کنگره ملی بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها برگزار شد، مردمی کردن اقتصاد، سپردن سهم بیشتری از اقتصاد ایران به بخش خصوصی از مهمترین اصول تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام شد. هرچند که به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تحریم نیشتر رویکرد به چنین اقتصادی بوده است.
شاید تحریم‌های نیشتری به این مشکلات اقتصادی و بیماری‌های اقتصادی کشور زد و یه قدری مطلب رو روشن‌تر کرد. یه مشکل این بود که اقتصاد ما یه اقتصادی که مردم درش حضور داشته باشن و رقابت درش جدی باشه تا کیفیت‌ها بالا بره، بهره‌وری بالا بره نبود. نکته دیگری که وجود داشت این بود که اقتصاد ما در مقابل بعضی از دسائس از مقاومت کافی برخوردار نبود.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، به نمایندگی از دولت در این کنگره ملی از رویکرد دولت 11 برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی چنین گفت:
هر یک از دستگاه‌هایی که نسبت به یک یا چند بند باید به عنوان دستگاه اجرایی و مسئول اجرا عمل بکنند، اونها رو احصا کردیم، به دستگاه‌ها رسماً ابلاغ کردیم که این دو بند یا این چند بند از سیاست‌های کلی ابلاغی باید اجرا بشوند و مسئولیت اجرایی این دستگاه شماست.
اما آنطور که خیلی‌ها از جمله شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند، دولت توفیق چندانی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از جمله این نمایندگان است. هرچند که او بر تلاش دولت و محدودیت‌هایش برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اذعان دارد.
زیاد انتظار نمی‌رود که در این یک سال گذشته خیلی حرکت جدی صورت گرفته باشد. مهمترین دلیلش این که بعد از بودجه سال 93 این سیاست ابلاغ شد، اگرچه که زنجیرش مربوط به گذشته بود. من فکر میکنم نمیشه خیلی نمره منفی داد به این عملکرد دولت مجلس، نه خیلی مثبت. من اون چیزی که دیدم در آخر مجموع مصوباتی که به تفکیک دستگاه و بخشا و هدف گذاری، کم میگیری و کارهایی که تو بخشای مختلف کردن، تا حدود چارچوبا رو مشخص کردن.
کاهش دیوان سالاری دولتی، افزایش سهم مالیات به جای استفاده از درآمدهای نفتی، افزایش تولید داخلی و حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در قالب متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید شده، نکاتی است که کمتر اقتصاددانی امروزه با آن مخالف است. بشنویم نظرات فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس را درباره سیاست‌های مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران.
نفتی بودن و دولتی بودن، همونطور که آقای خامنه‌ای میگوید، دو ویژگی و در همون حال دو ضعف بزرگ اقتصاد ایران هست. رهبر انقلاب وابستگی بیمارگونه کشور به نفت رو میراث شوم رژیم طاغوت توصیف کرد. مسئله اینجاست که 36 سال از زمان انقلاب میگذره، طی این مدت دنیا دگرگون شده و نسبت دادن مشکل امروز به نظام پیشین قانع کننده به نظر نمیرسه. اینکه اقتصاد ایران بعد از 36 سال همچنان نفتی باقی مونده، ناشی از شکست اصلاحاتی است که طی این مدت برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شد. اقتصاد ایران نفتی موند چون که در این کشور راه بر سرمایه گذاری، کارآفرینی، تعامل با دنیا، برخورداری از تکنولوژی های خارجی و بازارهای جهانی بسته شد.
با این حال و به رغم تمام تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستور صریح برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدیگری‌های دولتی، مردمی کردن اقتصاد و همچنین فراموش کردن نفت به عنوان نسخه درمان تمام بیماری‌های اقتصاد ایران، همچنان اقتصاد ایران درگیر همان بیماری‌های تاریخی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس.
تأکید آقای خامنه‌ای بر ضرورت بالا بردن نقش مالیات کاملا درسته، ولی مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه و کمک اونها به بودجه دولت هم بسیار ناچیزه. صحبت بر سر امپراتوری های بزرگ مالی هست که از حکومت رانت های کلان دریافت می کنند، حساب پس نمی دند و مالیات هم نمی پردازند. دیوان سالاری بخش بسیار بزرگی از بودجه کشور رو می بلعه و اون چیزی هم که تا امروز به نام واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب خصوصی سازی انجام گرفته، تنها انتقال مالکیت بوده از دولت به دولت یا به نهادهای شبه دولتی. به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، فقط 3% واگذاری ها واقعی بوده و دلیلش هم اینه که در ایران فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی وجود نداره.
شنیدن اینکه اقتصاد ایران به چه دردی مبتلاست و درمان آن چیست و البته اینکه فهم این درد و درمان منجر به چه علاجی شده، مساق همان مثال است که به عمل کار براید، به سخندانی نیست. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه نمایر، namayar@radiofarda.com، پل ارتباطی من و شماست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره برنامه نمایر رو به این آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.